ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از افزایش تولید نفت عربستان سعودی ابراز خوشنودی کرد. سازمان ملل از عراق خواست اقدامات لازم برای انتقال اعضای مجاهدین خلق را فراهم سازد. شورای راه سبز امید از هوادارانش خواست در سالروز 25 بهمن راهپیمایی سکوت برگزار کنند. صبح خیر شنوندگان ارجمند. دیوید پتریوس، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، گفت تولید نفت عربستان سعودی در حال بالا رفتن است و این امر میتواند به بخشی از تقاضاهای بازار نفت که به دلیل تحریم نفت ایران پدیدار شده پاسخ دهد.
It appears that Saudi Arabian production is ramping up and can fill some of the demand that might have
been met. دیوید پتروس که روز سه‌شنبه در برابر کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا سخن می‌گفت افزود تأثیر گزندی تحریم‌ها افزایش یافته است. در همین حال جیمز کلپر، رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا، نیز گفت تحریم‌های جدید تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم‌های پیشین داشته، ولی انتظار نمی‌رود به سقوط رهبری جمهوری اسلامی منجر شود. ایالات متحده و متحدان غربیش به دلیل پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه برنامه هسته‌ای ایران اقدام به تحریمات سنگین‌تری علیه جمهوری اسلامی کردند که این بار بانک مرکزی ایران و تولیدات نفتی ایران را هدف قرار داده است. سازمان ملل روز سه‌شنبه از دولت عراق خواست زمینه‌های انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق به نقطه دیگر در آن کشور را فراهم آورد. بر اساس توافقی که 25 دسامبر 4 دی ماه صورت گرفت، بیش از 3000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از قرارگاه اشرف به قرارگاه دیگری در داخل خاک عراق موسوم به قرارگاه آزادی منتقل می‌شوند تا در فرصتی دیگر زمینه انتقال آنان به خارج از عراق فراهم شود. مارتین نسیرسکی، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت قرارگاه آزادی از استانداردهای بین‌المللی برخوردار است و سازمان ملل بر انتقال اعضای مجاهدین به این قرارگاه نظارت می‌کند. شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه‌ای از همراهان جنبش سبز ایران خواسته است روز 25 بهمن ماه، دو هفته دیگر، در تهران و شهرهای دیگر در راهپیمایی سکوت شرکت کنند. شورای هماهنگی راه سبز امید مناسبت این پیاده روی سکوت را سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز حصر خانگی این دو رهبر مخالفان عنوان کرده است. روز 25 بهمن سال 1389 به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی تظاهراتی در تهران و چند شهر دیگر ایران در حمایت از قیام مردم مصر و تونس برگزار شد که طی آن به گفته مقامات جمهوری اسلامی دو نفر کشته و ده‌ها تن بازداشت شدند. ساعت 9:03:40 و در اینجا همراه می شویم با ژان خاکزاد و صدای شما.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکاران آزاده توکلی و همینطور حامد فارسی کنار من در استودیو هستند. ما تلاش خواهیم کرد که به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم و اگر مشکلی در شنیدن صدای رادیو فردا دارید و یا برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا راه حل‌هایی رو ارائه بدید. در برنامه امروز مهمتر از همه وبسایت ما از روز دوشنبه تغییر شکل و شمایل داده است. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در استودیو حاضر خواهد شد و درباره تغییرات تازه وبسایت ما با شما سخن خواهد گفت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در کنار ما در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. سپاسگزارم فرد که دعوت ما رو پذیرفتی و در این استودیو حاضر شدی، در حقیقت در برنامه حاضر شدی که متعلق به شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فرداست. از روز دوشنبه شکل و شمایل وبسایت ما تغییر پیدا کرده. فرد، اولین سوال اینه که چه شد که این تغییرات رو به وجود آوردید؟
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که میدونید سایت‌های خبری هر چند سال یک بار تغییر میکنن، چرا که با پیشرفت تکنولوژی خواسته های مردم، خواسته های کاربران هم تغییر پیدا میکنه. و مثلا من خودم که 5 سال تو رادیو فردا، این سومین تغییریه که تو سایت رادیو فردا دیدم. مثلا چند سال پیش شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا یوتیوب اصلا وجود نداشتن و یا چندان شناخته شده بین ایرانی‌ها نبودن، بنابراین سایت‌ها هم چندان فضایی به اونا نمیدادن. ما الان فضای زیادی به اونا میدیم. این قسمت از تغییرات هم شامل این میشه.
و البته این تغییرات حتما یک نیم نگاهی هم داره به اون چی که مخاطبان و کاربران وبسایت ها، حالا در این مورد خاص وبسایت رادیو فردا، انتظار دارن که وبسایت به اون سمت بره، درسته؟
حقیقت اینه که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 22 تا وبسایت داره برای کشورهای مختلف و این تغییرات رو در تمام وبسایت ها به وجود میاره و در این چارچوب این تغییرات ما میتونیم مانور بدیم و یک سری از خواسته های کاربرا و شنونده ها رو هم در نظر بگیریم.
من الان توی تغییراتی که در وبسایت جدید میبینم و البته توی برنامه هفته پیش هم ما در مورد این صحبت کرده بودیم که وبسایت بناست که در روزهای آینده تغییر کنه.
دقیقاً این دفعه گفتی که صبور باشید، این صبور بودن زیاد طول نکشید و وعده ما درست بود.
ولی تغییراتی که میبینم اتفاق افتاده اینه که به نظرم میرسه تعداد بیشتری از مطالب در صفحه اول، در نگاه اول، در نیم صفحه اول به چشم مخاطب میان. یه تغییری در اندازه عکس میبینم که خیلی استفاده از عکس رو به نظر من بهتر کرده در مطالب، یعنی با اون تغییر سایزی که در استفاده از عکس شده، هم عکس ها جلوه بهتری دارن، هم گزارش های خبری به نظر من بهتر دیده میشن. و یه تغییراتی هم در نحوه چینش مطالب میبینیم که مثل سایت قبلی بسته نیستن، توی یک کادری، توی یک چارچوبی بسته نشدن و شاید خودشون رو بازتر نشون میدن. چی میتونیم اضافه کنیم به این تغییرات؟
این حرفایی که زدین واقعا کامل و درسته و فقط من میخوام اضافه کنم که همونطور که بعضی از کاربرای ما کامنت گذاشتن، شما هیچ وقت نمیتونید همه رو راضی نگه دارید وقتی که تغییر پیدا میکنه. مثلا در مورد رنگ نارنجی کاربری نوشته که این رنگ چشو الان میزنه، ولی یه کاربر دیگه گفته الان چقدر نارنجیش خوب شده و به دل من میشینه. بعدم وقتی که یک سایت تغییر پیدا میکنه، یک مقدار عادت میخواد، مثل ماشین جدیدی که آدم میخره یا کفش جدیدی که آدم میپوشه. بعضیا مثلا مشکل پیدا کردن که در یک نگاه اول تمام خبرها رو نمیتونن ببینن، ولی من فکر کنم با مرور زمان این رفع میشه و عادت میکنن به سایت جدید و چینش خبرها.
حالا اتفاقا من یک ایمیلی هم امروز دیدم بعد از اینکه این تغییرات اعمال شده بود، شاید از اولین ایمیل هایی بود که به دست ما رسید و همین نکته‌ای که گفتی بهش اشاره شده بود. داوود اشاره کرده بود که نحوه قرار دادن مطالب در سایت جدید چندان جالب نیست، مثل وبسایت قبلی همه مطالب در یک نگاه به چشم بازدید کننده نمیان، که فکر میکنم اشارش به اون سه تا تیتر اصلی ما بود که به نوعی زیر هم پنهان شدن و با کلیک کردن روی عددی که روی عکس اصلی نوشته 1 تا 3 میتونن هر کدوم از اونها رو بخونن. گرچه تا جایی که من میدونم اون مطالب به صورت اتوماتیک هم عوض میشن، اگر اشتباه نکنم یک فاصله زمانی 10 ثانیه‌ای دارن.
اونا به طور اتوماتیک عوض میشن، ولی یه حرفی هم که این کاربر رادیو فردا میزنه، من فکر کنم بعض از کاربرهای دیگه هم حتما باهاش تجربه داشتن، تو نگاه اول احساس میکنی که کمتر از سایت قبلی میتونه باهات رابطه مستقیم برقرار کنه، ولی کاربرای دیگه دیدن که میتونن که بیشتر از خبرهای بیشتر و گزارش‌های بیشتری رو تو سایت ببینن، که این یکی از هدف‌های اولیه ما بوده. فکر کنم مسئله یک مقدار زمان میبره.
من تصورم اینه که یه چیزی حدود 25% تعداد مطالبی که در نگاه اول به چشم میاد بیشتر شده.
خب اینجا شما دو نفر هستید که هر دوتون در مورد وبسایت و وب نگاری هر دو تخصص دارید. من اینکه تخصصم خیلی از شما کمتره، میتونم اینجا بهتون تبریک بگم. یکی از مسائل مهمی که فکر میکنم در وبسایت تازه رادیو فردا به چشم من خورد، راحت تر پیدا کردن مطالب، راحت تر دسترسی داشتن به صدا و پخش مجدد و یا پخش زنده رادیو فرداست، که اینا به نظر من راحت تر شده و 10 نقطه رو نباید کلیک کرد تا رسید به اون صدای مورد علاقه. نمیدونم درست میگم یا نه.
این حرفتون درسته، مطالب به نظر من آسان تر پیدا میشه و برنامه های رادیویی را راحت تر شنیده میشه. مثلا این بخشی در نظر گرفته شده واسه رادیو پس فردا، برنامه ها رو کاربران میتونن مستقیم اونجا همیشه ببینن و گوش کنن.
یعنی در صفحه اول راحت تر میتونن که اون برنامه رو بشنون، لازم نیست که به صفحه‌های دیگه‌ای مراجعه کنن. من هم با همین نظر موافقم، یعنی این امکان به نحوی قرار گرفته در وبسایت جدید که شما در صفحه اول دسترسی دارین به آخرین برنامه رادیو پسفردا، به آخرین مجله هفتگی که پخش شده و همینطور میتونید اطلاع داشته باشید که مجله بعدی که قرار پخش بشه چی هست، و از این جهت رادیو یک انعکاس بهتری در وبسایت پیدا کرده. بعضی از واکنش‌هایی که کاربران در فیسبوک برای ما گذاشتن درباره این تغییرات جدید رو کنار گذاشتم، ولی می‌خواستم ببینم که آیا در وبسایت هم واکنش هایی داشتیم به این تغییرات جدید؟ آیا چیزی کنار گذاشتی که در مورد اون با ما صحبت کنی؟
چون برنامه صدای شما صدای فرداست، اجازه بدید قبل از اینکه به واکنش ها بپردازیم که در وبسایت بوده و همینطور در صفحه فیسبوک، به صدای این شنونده گوش کنیم.
گوش کنیم.
بابا دمتون گرم، عجب وبسایتی درست کرد، ماشاءالله دیگه ترکوندین.
خب این دوست عزیز معلومه که خوشحاله و وبسایت تازه ما رو پسندیده. فرد، دوستان دیگه چیه گفتن؟
من الان چند تا واکنش رو وبسایت ما اومده میخونم، ولی قبلش بگم که بازم همونطور که ما تو وبسایت نوشتیم درباره تغییرات جدید در وبسایت رادیو فردا، گوش شنوا ما داریم به خواسته های کاربران ما و تا اونجایی که بتونیم اگه به ما ایمیل بدن و کامنت بذارن، تغییراتی رو که میخوان و در توانمون هست انجام خواهیم داد. یکی نوشته که رنگ نارنجیش بیشتر شده، خیلی خوبه، آرامش بخشه. کلن وقتی امروز سایت صفحه جدیدتون رو که دیدم بی اختیار لبخند زدم. یک کاربر دیگه نوشته پایگاه رادیو فردا بسیار زیباتر شده، خواهش این است که اگر ممکنه نام آهنگ زنده نیست به آن اضافه شود. کاربر بعدی نوشته سایت جدید رو خیلی پسندیدم، دسترسی به بعضی از قسمت‌ها آسان‌تر شده، در ضمن فونت جدید سایت هم خیلی خوب شده. کاربر دیگه هم میگه که رنگ نارنجی چشم اذیت میکنه و میزنه.
حالا نکته جالب اینجاست شان که ظاهراً اولین واکنش هایی که به تغییرات وبسایت شده بیش از این که واکنش های انتقادی باشه، واکنش های حمایتی و واکنش های مثبت بوده. تغییرات جدید وبسایت در فیسبوک هم در واقع منعکس شد و اونجا هم واکنش هایی داشتیم که حالا من پیام چند تا از کاربران فیسبوک رو میخونم و میبینیم که
چون دوستان خودشون واقعا کنار ما هستن تو فیسبوک، قدم به قدم با رادیو فردا و وبسایت رادیو فردا دارن جلو میان. خیلی خوب نظر چند تا از اونا رو بدید.
دقیقاً، که حالا متاسفانه یا خوشبختانه این نظراتی هم که تا الان که برنامه ضبط میکنیم برای ما اومده در فیسبوک نظرات مثبتی هست. لیلا برای ما نوشته که خیلی خوب شده و ممنون. فرشاد نوشته که دستتون درد نکنه، خیلی جذاب شده سایتتون. آریو نوشته که بسیار خوب و کاراتر شده و رنگش هم عالیه. وحید نوشته که خیلی باحال شده، مرسی. و البته هوشنگ هم نوشته که گل که پشت رو نداره. ما همینطور توی فیسبوک یک نظرسنجی هم خیلی سریع، نظرسنجی 3 گزینه‌ای در همین زمینه گذاشتیم که باز تا این لحظه که من دارم توی این برنامه صحبت میکنم، بیشتر کسانی که تو اون نظرسنجی شرکت کردن موافق تغییرات جدید هستند و معتقدند که تغییرات به سمت خوبی پیش رفته و وبسایت بهتر شده. یه دسته بسیار کمتری معتقدند که تفاوت خاصی بین سایت جدید و سایت قبلی احساس نمی کنن و کسی هنوز درباره این که این تغییرات رو نپسندیده اظهار نظر نکرده.
البته ما اطمینان میدیم که انتقادها رو هم پخش خواهیم کرد. البته در برنامه هفته آینده که مدتی از سایت تازه ما، از شکل و شمایل تازه وبسایت ما گذشته و احتمالاً دوستان نظرهای متفاوتی رو ابراز خواهند کرد.
من میخوام یه بار دیگه هم از کاربرای رادیو فردا تشکر کنم که با کامنت‌های خودشون چه تو فیسبوک، چه تو وبسایت و چه با فرستادن ایمیل و یا حتی پیام تلفنی گذاشتن ما رو کمک میکنن و راهنمایی میکنن که کارمون رو بهتر کنیم و لطفاً این کار رو ادامه بدین، انتقاداتون هم برای ما بفرستید. ظاهر سایت رادیو فردا عوض شده و امیدواریم این تغییرات به شما کمک کنه که هرچه بهتر اخبار و گزارش‌های رادیویی و وبسایتی رو در اونجا بخونید و ایده و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
سپاسگزاریم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا بود. در اینجا مانند همیشه آزادی توکلی آماده است تا سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو با ما در میان بگذاره و من و حامد تلاش میکنیم که به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. آزاده، نخستین مطلبی رو که میخوای با ما در میان بگذاری و همینطور با شنوندگان گرامی کدوم مطلبه؟
فریبا در ایمیلش برامون نوشته که راه حلی براش پیشنهاد کنیم که بتونه از طریق موبایل به رادیو فردا گوش کنه و توضیح داده به خاطر اینکه بیشتر وقتشو در شرکت به سر میبره نمیتونه از طریق رادیو برنامه ها رو دنبال کنه. فریبا که نگفته از کدوم منطقه ایران به برنامه های رادیو فردا گوش میکنه، از فرکانس رادیوییمونم خیلی تعریف کرده جان.
البته این توضیحات پیشتر نیز بارها از رادیو فردا پخش شده، فقط از دوستان دیگر هم که میخواهند از طریق تلفن‌های همراه به رادیو فردا گوش کنند خواهش میکنیم که قلم و کاغذ رو حاضر کنید تا توضیحات همکارم حامد پارسی رو یادداشت کنید. در مورد فرکانس‌های ما خانم فریبا گفتن که راضی هستن، البته نگفتن که فرکانس‌های موج کوتاه و یا متوسط، وگر این رو هم ذکر کرده بودن به ما یاری میکرد و منطقه‌ای که در اونجا به صدای رادیو فردا گوش میکنن، که آزاده در آغاز خواندن این ایمیل این مسئله رو یادآوری کرد. و اما حامد پارسی
در پاسخ به فریبا باید بگیم که این که از محل کارشون به رادیو فردا گوش میکنن یعنی این که احتمالاً دسترسی خوبی به اینترنت دارن. از این جهت هم برنامه هایی هست که قبلا در موردش صحبت کردیم که از طریق تلفن های همراه میتونن به وسیله اون برنامه ها به ما گوش کنند و هم برنامه هایی هست که از طریق کامپیوتر میتونن رادیو فردا رو دنبال کنن. در مورد برنامه هایی که از طریق کامپیوتر میشه با اون رادیو فردا رو دنبال کرد، ما قبلا پیشنهاد کردیم که برنامه رادیو شورت رو دانلود کنن روی کامپیوتر، که خوشبختانه این برنامه نیازی به فیلتر شکن هم نداره و به راحتی میشه رادیو فردا رو در اونجا پیدا کرد و به رادیو فردا گوش کرد. درباره برنامه‌هایی که از طریق تلفن همراه این قابلیت رو در اختیار کاربران قرار میدن هم قبلا صحبت کردیم که تا زمانی که در همین یکی دو هفته امیدوارم برنامه ویژه موبایل رادیو فردا رو اعلام کنیم برای مخاطبانمون، میتونن از برنامه‌های دیگه استفاده کنن که برای پخش ایستگاه‌های مختلف رادیویی هست. نمونه اون تیونین رادیو هست که فکر میکنم کاربران این برنامه هم بسیار ازش راضی بودن. فقط کافیه با نصب این برنامه روی گوشی همراه خودتون رادیو فردا رو در این برنامه سرچ کنید، میتونید از طریق زبان رادیو فردا رو انتخاب کنید، یعنی در منوی زبانها زبان فارسی رو انتخاب کنید و رادیو فردا رو ببینید. میتونید هم از نظر منطقه،
خب کافی از نظر منطقه دیگه، من حفظ شدم بس این توضیح رو تو دادی، امیدوارم که شنوندگان یادشون بمونه، میتونن که بیان منطقه، یعنی بیان اروپا رو اول انتخاب بکنن، بعد بیان به جمهوری چک، بعد بیان به پراگ و در پراگ دنبال رادیو فردا بگردن.
بله. تیونین رادیو یه ویژگی خوبی که داره اینه که نسخه های مختلفی برای گوشی های مختلف موبایل، از آیفون گرفته تا گوشی هایی که سیستم عامل اونها اندروید هست یا ویندوز موبایل هست یا حتی گوشی های مثل نوکیا و سامسونگ که از سیستم های عامل سیمبیان استفاده می کنن، برای سیستم های عامل مختلف برنامه های مختلفی داره که قابل دریافت هست و همینطور از طریق مراجعه به وبسایت تیونین رادیو باز میشه به ایستگاه‌های رادیویی مختلف از جمله رادیو فردا گوش کرد.
حامد، ایمیلی هم به دستمون رسیده که حمید رضا ازمون خواسته بدونه چطوری با آیپد به رادیو فردا گوش کنه، یا میتونه از همین نرم افزار تیونین رادیو استفاده بکنه یا نه؟
بله، همینطور که گفتم نرم افزار تیونین رادیو برای آیفون و از جمله آیپد هم قابل استفاده هست و از طریق اون میشه به رادیو فردا در کنار خیلی از ایستگاه‌های رادیویی دیگر گوش داد.
اما نکته جالب هم اینجاست که حامد رضا هم برامون در همین هفته ایمیل زده بود و از دسترسی راحت به رادیو فردا از طریق این نرم افزار یا همون تیونین رادیو برامون نوشته بود.
تا اینجا که من متوجه شدم حامد آزاده، از طریق تیونین رادیو میشه که به رادیو فردا به راحتی گوش کرد و این مسائلی که شما مطرح کردید حتما میتونه مورد استفاده شنوندگان رادیو فردا در خارج از ایرانم قرار بگیره، درست حامد؟
حتما همینطور هست، یعنی در هر نقطه جهان که دسترسی به اینترنت وجود داره میشه که از طریق نرم افزارهای مثل تیون رادیو که ایستگاه‌های رادیویی مختلفی رو ساپورت میکنن به رادیو فردا هم گوش کرد.
حالا که صحبت از موبایل شد، امین هم که گوشی نوکیا داره برامون نوشته که تا اوایل پاییز میتونسته از طریق موبایلش به رادیو فردا گوش کنه، ولی از اون زمان این کار دیگه ممکن نیست. برای اون چه راه حلی داریم حامد؟
البته امین برامون توضیح نداده که دقیقاً از طریق چه برنامه‌ای به رادیو فردا گوش می‌کرده، ولی همینجا بد نیست که برای کاربرانی که از گوشی‌های نوکیا استفاده می‌کنن این نکته رو یادآوری کنم که از هفته گذشته رادیو فردا در لیست رادیوهایی که برنامه رادیو اینترنتی نوکیا اونها رو برای پخش در اختیار کاربرانش قرار میده قرار گرفته. بنابراین به اون برنامه رادیوی اینترنتی اینترنت رادیوی نوکیا مراجعه کنن و فقط کافیه که به اینترنت دسترسی داشته باشن.
خب دیگه موبایل ها رو خاموش کنید تا بتونیم به مسائل دیگر هم در این برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم. پارازیت که همیشه مشکلیه که شنوندگان رادیو فردا که از طریق رادیو به صدای ما گوش میکنن دچار اون مشکل هستن. پس در اینجا به صدای این شنونده گوش میکنیم که آزاده در مورد همین پارازیت گفته و از ما هم گله کرده.
گوش میکنیم.
سلام آقای خاکزاد، شما یه وعده هایی دارید عملی نشد، گفتید که با این پارازیت ها مقابله می، گفتید این لوگوی ثابت رادیو فردا رو تو این شبکه تلویزیونتون بر می دارید، جاش از این مثل مدل تلتکسی می کنید، خبر می زارید، هیچ کدوم از این وعده ها رو که عملی نکردید محقق نشده.
دوست عزیز، در مورد گله که مربوط میشه به اون لوگویی که در هاتبرد مشاهده میکنید، من در اینجا از واژه حامد پارسی اینجا استفاده میکنم، کمی صبور باشید، به زودی این لوگو تغییر پیدا میکنه و همونطور که وعده داده بودین جای اون لوگو اطلاعاتی در اختیار شما درباره برنامه‌های رادیو فردا قرار خواهد گرفت. و ما در مبارزه با پارازیت، همونطور که میدونید رادیو فردا خودش روی صدای خودش پارازیت نمیاندازه و کسان دیگری هستن که این کار رو میکنن که دلشون نمیخواد صدای رادیو فردا به گوش شما برسه. ما تلاشمون رو میکنیم و تلاش رو آغاز کردیم تا راه حل‌های بهتری رو برای ارسال صدای رادیو فردا به شما شنوندگان عزیز پیدا کنیم. بخش فنی ما مشغول بررسی این راه‌هاست و به زودی این اطلاعات رو در اختیار شما قرار خواهیم داد.
صدای شما صدای فرداست.
دوستانی که منتظر مانیا منصور بودند، مانیا منصور وارد استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا شد. مانیا سلام.
سلام جان، خوشحالم که یه بار دیگه از طریق برنامه صدای شما صدای فردا میتونم با مخاطبای رادیو فردا در تماس باشم.
مانیا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا چه خبرهای تازه‌ایه؟
تا آخرین خبری که داشتیم خبر تحریم نفت ایران بود و از اون طرف واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از تصویب طرحی سخن گفتن که بر اساس اون صادرات نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از آغاز تحریم نفت از سوی این کشورها متوقف میشه. ما از کاربرا پرسیده بودیم که چقدر این اقدام رو شما مؤثر میدونید و دلیل این واکنش مجلس شورای اسلامی به تحریم نفت رو در چی میدونید و آیا از این اقدام حمایت میکنید یا نه مخالف اون هستید، که خیلی نظرات متفاوت و زیادی اومد، واکنش های زیادی برانگیخت در میان کاربرا. جدیدن کاربرای فیسبوکمون نسبت به مسائل چه بالا رفتن و چه نوسانات ارزی و پولی در ایران و چه به مسئله تحریم خیلی واکنش نشون میدن. شاید بیشتر از 40 تا 40-50 تا ما کامنت داشتیم، نظر داده بودن. موافق باشین من تام چند تاشو بخونم الان اینجا.
100% چون دوستانی که کامنت گذاشتن حتما شنونده برنامه صدای شما صدای فردا هم هستن و دلشون میخواد که کامنتشون رو از رادیو هم بشنون.
بله، خانم زهره گفته این کار ابلهانه است، دست پیش گرفتن که پس نیافتن. شنیدین تو دعوا میگن قبل از اینکه کتک بخوری بزن، همونو دارن نمایندهای مجلس پیاده میکنن. اما مازیار برخلاف اینها معتقد اگر نظر یک ایرانی رو بخواهین، اسمش روش هست نفت ایران، اتفاقا کار خوبی میکنن، خیلی هم باید منتمون رو بکشن تا بهشون نفت بفروشیم. پیمان معتقد اینا همش فقط یک جنگ روانی و تبلیغاتیه، وگرنه نه اتحادیه اروپا نفت ایران رو تحریم میکنه و نه ایران میتونه استخراج و فروش نفت رو متوقف کنه. اونا تو بازار اقتصاد جهانی به هم احتیاج دارن تا سوخت مورد نیاز صنایع زیرساختشون رو در دراز مدت تامین بکنن. پگاه هم میگه این طرح و عکس العمل بیشتر به لجبازی ها و قهر کردن های دوران کودکی شباهت داره، نه به یک خط مش مسئولانه منطبق با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی مردم ایران. و در پایان هم کاویان معتقد اینا امروز یک چیز میگن و فردا یک کار دیگه میکنن. اگه این دو قطره نفت هم صادر نکنن، خب دیگه اون یه دونه نون خشک هم چطور به دست مردم میرسه؟ اینا همش با عرض پوزش هارت و پورت زیادی است، درست مثل اینکه میخواستن تنگه هرمز رو ببندن اما فرداش اومدن و گفتن نه ما همچین قصدی نداریم.
سپاسگزارم مانیا. سوالی که روز دوشنبه با شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشته شد ارتباط داره به همین مسئله‌ای که تو در میان گذاشتی، که دوستان فیسبوکی ما در اونجا کامنت هاشون رو گذاشته بودن. اگر موافق هستی در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در همین زمینه نظرشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردن.
بله حتما.
پایون حکومت اسلامی شما 30 سال نفت رو فروختید، پول نفت کجا خرج کردید؟ به غیر به فلسطین و لبنان و ونزوئلا و سومالی و سودان دادید، کجاش خرج ملت کردید؟
بله ما با نظر دولت موافق است، بهتره که تحریم از الان باشه تا 6 ماه دیگه.
خواستم بگم شیر نفت رو ببندین، شاید تحریمای اروپا سنگین تر بشه، زودتر ما دست شما خلاص شیم بدیم.
نمایندگان مجلس کار خوبی کردن که صادرات نفت از همین حالا توقف کنن.
در سیاست این اواخر از یه واژه استفاده میکنن به اسم فرار به جلو. به نظر میرسه جمهوری اسلامی فرار به عقب هم بلده. این مسئله بستن لوله‌های نفت و تحریک نفت اروپا یه مسئله ای که از سالها قبل در واحد انقلاب مطرح بوده و حالا این مسئله به وسیله آقایون مطرح میشه. به هر صورت هر دو روی سکه به ضرر ملت ایرانه.
به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم مانیا منصور، آزاده توکلی، حامد فارسی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
چارلنگو هفلن نازد به وی نازد به کمرش نازد به آی رو با آبه جان تبلهار نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
ساعت 9:30 دقیقه صبح ایران. سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA از افزایش تولید نفت عربستان سعودی ابراز خوشنودی کرد. سازمان ملل از عراق خواست اقدامات لازم برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق را فراهم سازد. شورای راه سبز امید از هوادارانش خواست در سالروز 25 بهمن راهپیمایی سکوت برگزار کنند. میت رامنی در انتخابات فلوریدا پیروز شد. دولت ترکیه بر سر قیمت گاز وارداتی از ایران به دیوان داوری بین المللی شکایت کرد. آیت الله خامنه‌ای موضع ایران را حمایت از اصلاحات به نفع مردم سوریه و مخالفت با دخالت آمریکا خواند. هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران بدون پیشرفتی به مذاکره با مقامات ایرانی پایان داد. صدر اعظم آلمان قصد دارد مقامات چین را به کاهش وارد نفت از ایران ترغیب کند. دولت آمریکا میگوید اقدامات دیپلماتیک میتواند بر رویکرد هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد. چین از آزادی 25 کارگر خود در مصر اطلاع داد. اپوزیسیون سوریه درخواست گفتگوی غیر مستقیم با دولت را رد کرد. و روسیه صادرات فلزی خود به ایران را به دلیل تحریم‌ها متوقف می‌کند. در واشنگتن اعلام شد که جمهوری اسلامی گزینه‌های خود را در زمینه تولید سلاح هسته‌ای گشوده نگاه داشته و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا مطمئن نیستند که رژیم جمهوری اسلامی سرانجام چنین سلاحی را تولید خواهد کرد یا نه. دیوید پتریوس، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، و جیمز کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی آن کشور، از تمایل رهبران جمهوری اسلامی به انجام عملیات تروریستی در درون خاک آمریکا اطلاع دادند. نادر صدیقی همکارمان در آمریکا گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه دیوید پتریوس، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، به کمیته اطلاعاتی سنا گفت تأثیر گزنده تحریم‌های اخیر علیه رژیم ایران آغاز شده، ولی در عین حال تصدیق کرد که زمان با شتاب می‌گذرد و جمهوری اسلامی برنامه غنی‌سازی بالای اورانیوم را پیش می‌برد. رئیس سازمان سیا گفت که وضعیت کلی بر این منوال است که در هفته‌های اخیر تحریم‌ها به معنی واقعی آثار گزنده‌ای به جای گذاشتند. بنابراین آنچه باید شاهدش بود این است که عمق این تأثیرها و میزان ناخشنودی مردم به چه حدی خواهد بود. به اضافه کرد که باید در نظر داشت هدف بزرگ رژیم ایران از تمام آنچه انجام می‌دهد همانا بقای حکومت آنهاست. It appears that Saudi Arabian production is ramping up. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در مورد جایگزین ساختن نفت ایران در بازارهای جهانی هم گفت به نظر می‌رسد که عربستان سعودی تولید خود را بالا برده و بنابراین می‌تواند بخشی از نیازهای بازار مصرف را تأمین کند. The fact is that the Iranian currency has lost considerable value recently. وی به این واقعیت نیز اشاره کرد که پول ملی ایران اخیراً به نحو قابل توجهی ارزش خود را از دست داد. است. رئیس CIA گفت در هفته‌های اخیر هجوم مردم ایران به بانک‌ها دیده شده که با خروج پول خود آن را با هر چیزی که ارزش خود را در بازار حفظ کند تعویض می‌کنند و این به هنگامی است که تورم قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد. به گفته رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، تهدید شبکه تروریستی القاعده پس از خطرها و تهدیدهای هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد که در پی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی از سلاح شیمیایی گرفته تا سلاح‌های بیولوژیکی و اتمی است. جیمز کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا، در جلسه کمیته اطلاعات سنا اظهار داشت جمهوری اسلامی آماده است تا در پاسخ به آنچه که تهدیدهای آمریکا و متحدانش تلقی می‌کند به عملیات تروریستی در درون خاک آمریکا دست بزند. جیمز کلپر رئیس مهمترین نهاد اطلاعاتی ایالات متحده که در چارچوب برآورد سالانه تهدیدهای جهانی در کمیته سنای این کشور شهادت می‌داد افزود ارزیابی و برآورد ما این است که رهبران جمهوری اسلامی از جمله گزینه تولید سلاح هسته‌ای را از آن رو گشوده نگاه داشتند تا در صورت اتخاذ تصمیم و گسترش توانایی‌های گوناگون بتوانند در موقعیت بهتری برای تولید چنین سلاحی باشند. جیمز کلپر بر این نکته نیز تاکید کرد که ایالات متحده میکوشد از درگیری خشونت‌آمیز با ایران بپرهیزد و بیشتر به فشارهای تحریمی و نظارت بر جلوگیری از یک حمله پیشگیرانه احتمالی علیه اسرائیل تمرکز دارد. وی ابراز امیدواری کرد که تأثیر تحریم‌ها موجب تغییر سیاست تهران در زمینه پیگیری توانایی تولید تسلیحات هسته‌ای بشود.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. در ایران به گفته سخنگویان دولت و دستگاه مقننه لایحه بودجه 1391 هجری شمسی کل کشور امروز در پی حدود دو ماه تعویق به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا فریدون خاوند کارشناس اقتصاد به پرسش‌هایی درباره این بودجه پاسخ می‌دهد.
بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه بودجه باید حداکثر 15 آذر ماه هر سال به مجلس ارائه بشه تا نماینده ها برای بررسی و تصویب اون 3.5 ماه فرصت در اختیار داشته باشند. سال گذشته لایحه بودجه اول اسفند ماه به مجلس رفت و 19 اردیبهشت به تصویب نهایی رسید. امسال تأخیر 2.5 ماه سال گذشته به 2 ماه کاهش پیدا کرده، ولی از قرار معلوم ارقام بودجه هنوز نهایی نشده و در واقع لایحه بودجه به صورت ناقص به مجلس میره. به علاوه امسال قرار هست 12 اسفند ماه انتخابات مجلس برگزار بشه و با توجه به مقدمات این انتخابات عملا وقت بررسی مهمترین سند مالی کشور در بهترین حالت حدود 3 هفته است، اونم به وسیله یک مجلس رو به پایان. بنابراین برای دومین بار در 30 گذشته بعد از پارسال تصویب نهایی بودجه موکول میشه به سال آینده و چون که طی 2 ماه اول سال بودجه مصوبی وجود نداره، نمایندگان مجبور خواهند شد بودجه معروف به 2.12 رو تصویب بکنند تا دولت مجوز دخل و خرج رو دست کم از لحاظ حفظ ظاهر قانون داشته باشه.
آقای خاوند، در مورد محتوا و جهتگیری های لایحه بودجه سال 91 خورشیدی اطلاعات مشخصی هم در دست هست؟
ببینین، در بودجه های سالانه ایران عمدتاً 2 داده اساسی بیش از همه جلب توجه میکنه. یکی محاسبه قیمت نفت هست در بودجه و دوم محاسبه قیمت دلار هست به ریال. بر پایه اطلاعات پراکنده‌ای که از طرف منابع مختلف از جمله کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منتشر شده، قیمت هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه 1391 قاعدتاً باید بین 85 تا 90 دلار باشه. اگر اینطور باشه، گام دیگری برداشته میشه به طرف نفتی شدن هرچه بیشتر بودجه سالانه کشور، چون که سال گذشته قیمت نفت در بودجه کمتر بود، 81.5 دلار، که البته در عمل دولت احمدی نژاد از این حد خیلی فراتر رفت. در مورد قیمت دلار، به احتمال زیاد نرخش در لایحه بودجه سال آینده همون 1226 تومان خواهد بود که به تازگی از طرف بانک مرکزی برای دلار تکنرخی اعلام شد، که البته با بی‌اعتنایی بازار آزاد ارز روبرو شد.
بررسی و تصویب لایحه بودجه سال 91 خورشیدی احتمالاً فکر می‌کنید که با چه مشکلاتی روبرو بشه؟
مشکل اول همونطور که گفته شد انتقال بررسی نهایی لایحه بودجه به مجلس آینده است، که ترکیب اون بر چگونگی برخورد نماینده ها با این لایحه طبعا تأثیر میذاره. مشکل دیگه فشاری است که از ناحیه تحریم های خارجی بر تنظیم بودجه وارد میشه. خریداران عمده نفت ایران همونطور که میدونین در پرداخت ما به ازای خرید خودشون به ارزهای معتبر جهانی به ایران با مشکلات زیاد روبرو هستند و نوسانات شدید بازار ارز ارز رو هم باید در نظر گرفت. با توجه به این دشواری ها پیش بینی دخل و خرج بودجه که هیچ وقت در جمهوری اسلامی کار آسانی نبوده، امسال به احتمال قریب به یقین تبدیل میشه به یک کلاف سردرگم واقعی.
فریدون خاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.